4 بعد از ظهر ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 16 آبان 1400 هجری شمسی برابر با 7 نوامبر 2021 میلادی است. در این برنامه خبری به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، کیان معنوی.
درود بر شما. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنش به سوء قصد به جان مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق آن را فتنه جدید اتاقهای فکر خارجی خواند. علی شمخانی در حساب توییتریش با بیان این سخنان و بدون نام بردن از این که به گفته او عوامل خارجی آنها را اشغالگران عراق خواند. به نظر می رسد اشاره دبیر شورای عالی امنیت ایران به ایالات متحده آمریکا باشد. مسئولات حکومت، مسئولان حکومت ایران در همه وقایع منطقه و حتی اتفاقات داخل کشور آن را به آمریکا ارجاع می دهند. این در حالی است که نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز یکشنبه در بیانیه‌ای این حمله را یک اقدام تروریستی آشکار خواند و به شدت آن را محکوم کرد. مقامات عراقی روز یکشنبه از سوء قصد با پهپادهای بمب‌گذاری شده به محل اقامت مصطفی الکاظمی، نخست وزیر این کشور واقع در منطقه سبز بغداد، خبر دادند. ابوالفضل قدیانی از فعالان سیاسی منتقد در ایران در بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد سرکوب اعتراض‌های آبان 98 نوشت آیت الله علی خامنه‌ای به طور روزانه دست‌اندرکار قتل عام مردم بی‌پناه ایران است. آقای قدیانی که بارها در جمهوری اسلامی به زندان رفته است، در بیانیه مشروعی سرکوب اعتراض‌های آبان 98 را فصل جدیدی در کارنامه سیاه و طولانی کشتارهای حکومت ایران توصیف کرد. این فعال سیاسی در این حال مطالبه اکثریت مردم ایران را عزل رهبر جمهوری اسلامی دانسته و به رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد داده است از سمتش کنارگیری کند، چرا که در غیر این صورت به نوشته آقای قدیانی توسط مردم به زیر کشیده خواهد شد. ابوالفضل قدیانی از مؤسسان و اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است. نیروی زمینی، هوایی و دریایی ارتش ایران از روز یکشنبه اجرای رزمایشی در سواحل مکران در حاشیه دریای عمان را آغاز کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، به نقل از حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش، این مانور نظامی در منطقه‌ای به وسعت بیش از 1,000,000 کیلومتر مربع در شرق تنگه هرمز برگزار می‌شود. محمود موسوی، سخنگوی این رزمایش، نوشته نیز گفته است که یگان‌های پیاده، زرهی و مکانیزه نیروی زمینی ارتش، شناورهای سطحی و زیر سطحی نیروی دریایی ارتش، سامانه‌های پدافندی، جنگنده‌ها و پهپادهای نیروی هوایی ارتش حضور دارند. در ماه‌های اخیر رسانه‌های اسرائیلی از آماده سازی ارتش این کشور برای انجام عملیات احتمالی علیه اهداف هسته‌ای جمهوری اسلامی گزارش‌هایی منتشر کردند. هیئتی از اتحادیه عرب به ریاست زکی حسام، معاون دبیرکل این اتحادیه، فردا دوشنبه به منظور رسیدگی به بحران میان لبنان و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به بیروت خواهد رفت. این بحران در پی سخنان جورج قرداهی، وزیر اطلاع رسانی لبنان، درباره جنگ یمن به وجود آمد. جورج قرداهی پیش از آنکه به مقام وزارت برسد، در یک مصاحبه تلویزیونی جنگ یمن را بیهوده خوانده و گفته بود شبه نظامیان حوثی از خود دفاع می کنند. پخش اظهارات جورج قرداهی با واکنش شدید عربستان سعودی و متحدان عربش در حوزه خلیج فارس روبرو شد. ریاض سفیر لبنان را اخراج و تمامی واردات از لبنان را ممنوع کرد. فواد سینیوره، سعد حریری و تمام سلام، نخست وزیران پیشین لبنان، نیز با انتشار بیانیه مشترکی گفتند که اظهارات قرداهی آسیب جدی به روابط و منافع مشترک لبنان با کشورهای حوزه خلیج فارس میرساند. سپاسگزارم.
کیانه معنوی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. حمله پهپادی به اقامتگاه نخست وزیر عراق در بغداد. بررسی سوء قصد نافرجام سحرگاه امروز علیه مصطفی کاظمی.
جبهه سازندگان انتخابات را نیز مشکوک می‌دانند و فکر می‌کنند اینها یک سناریو است.
گردان سید وحشادا در عراق اعلام کرده که آقای کاظمی حتی ارزش یک پهپاد هم نداره که ما خرجش کنیم.
درخواست شماری از فعالان مدنی و زندانیان سیاسی سابق برای آزادی وکلای دادگستری ایران، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی در پی پیوستن به کارزار نه به سلول انفرادی.
همین که طرف دعوای اینها رهبر جمهوری اسلامی ایران هست، صرف این موضوع مبنای چنین تداوم شکنجه، بازداشت و دستگیری یا محاکمه شدید اینها خواهد شد که هیچ کدوم از اینها منطبق با قانون نیست.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نخست وزیر عراق مصطفی کاظمی همانگونه که در صدر اخبار شنیدید از حمله پهپادی به اقامتگاهش جان سالم به در برده و این واقعه در گیرودار تنش‌های فزاینده‌ای گزارش می‌شود بر سر مخالفت جریان‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی با قبول نتایج انتخابات ماه گذشته مجلس عراق. بنابر بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، اقامتگاه مصطفی کاظمی در محدوده سبز مستحکم بغداد در ساعات اولیه سحرگاه امروز هدف حمله قرار گرفت. ایلیا جزایری اینجا در استودیوست. ایلیا، در این ساعت گذشته تحولات زیادی صورت گرفته، چه خبرهای تازه‌ای هست در این خصوص؟
بله وقتاش، الان اینطور که منابع امنیتی و خبری در عراق میگن، اولین تلاش برای ترور مصطفی کاظمی نبود. حدود دو هفته پیش تادی خمپاره به منطقه المنصور بغداد اصابت کرد که هدفش خدای الکاظمی بود که داشت از اون منطقه عبور میکرد. خب سه پهپاد منزل آقای الکاظمی رو هدف قرار دادن که دو پهپاد رو پدافند هوایی سرنگون کردن. یک پهپاد انفجاری اصابت کرد به منزل آقای الکاظمی که آسیبی ندید، فقط گفتم که زخم سطحی برداشت، اما تعدادی از محافظان زخمی شدن و تحقیقات در این زمینه شروع شده که عامل این حمله چه کسی بوده. ولی پهپادهایی که گفته میشه استفاده شده از مدل‌ها و حتی اندازه‌های متفاوت بودن. اینها خبرهایی هست که الان درباره حمله داره منتشر میشه. تدابیر امنیتی در منطقه سبز بغداد و اطراف اون تشدید شده بعد از این حادثه.
خیلی از این وقایعی که صورت میگیره کارشناسان اون رو ناشی از کشمکش های جناح‌های سیاسی میدونن. الان این واقعه چه تأثیراتی رو بر فضای سیاسی عراق میتونه داشته باشه؟
خب در این گیروداری که اختلاف هست میان دولت عراق و گروه های نزدیک به شبه نظامی تحت نفوذ جمهوری اسلامی، این میتونه تأثیر گذاری، این میتونه بر سرعت دهی به تحولات عراق تأثیر بذاره، هم میتونه نتایج رو به سود گروه های مخالف جمهوری اسلامی پیش ببره، نتایجی که اعلام شده رو در حقیقت تثبیت کنه، هم میتونه باعث آشوب در عراق بشه. الان در مرحله حساس عراق داره به سر میبره. در این گیرودار خب انگشته اتهام به طور معمول رفته به سمت گروه های شبه نظامی که عمدتا تهران از اونها حمایت میکنه که اینها دارن تکذیب میکنن دست داشتن در این حادثه رو. از جمله اینکه یک کانال تلگرامی که به عنوان سخنگو یک گروه کتائب حزب الله به شمار میاد، همینطور که در خبرها هم داشتیم، به سخره گرفته این مسئله و گفته آقای الکاظمی حتی ارزش یک پهپاد رو نداره برای ترور کردن. اگر کسی بخواد از این بنا به تعبیری که در این کانال تلگرامی هست از این جانور فیسبوکی رها بشه، راههای بهتری هست. و در آخر به کاظمی گفته لعنت بر تو و هر کس از تو حمایت کنه.
بپردازیم به مواضع در عرصه بین المللی. الان این واقعه پژواکش وسیع بوده در عرصه بین المللی، گذشته از داخل بله. خود عراق،
در داخل عراق خب به همطور که گفتم محکومیت ها بوده از طرف مسئولین، جز ولی مثلا اصحاب حزب الله گفته باید تحقیقات مشخص بشه اول اصلا حمله صورت گرفته یا نه، اینها دارن تکذیب میکنن، حتی کتاب حزب الله داره میگه کسی نمیخواد از الکاظمی راهی پیدا کنه و گفته میخواد نقش قربانی رو بازی کنه الکاظمی. اما در عرصه بین المللی خب محکومیت ها از طرف کشورهای عربی وسیع بوده، عربستان سعودی، کویت، امارات، مصر، اردن همه بیانیه دادن حمایت کردن از آقای الکاظمی. اما در عرصه غیر عربی جمهوری اسلامی ایران محکوم کرده و گفته این اقدام، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه گفته این اقدام کار اونهایی هست که در 18 سال پیش تمامیت ارضی عراق رو هدف قرار دادن و از گروه های تروریستی حمایت کردن، بنا به تعبیری که کرده داره کشورهای دیگر رو که حتی رقیب جمهوری اسلامی در منطقه هستن متهم میکنه به طور تلویحی آقای خطیب زاده در این حمله. ایالات متحده آمریکا محکوم کرده، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته از اینکه آقای الکاظمی آسیبی ندیده ایالات متحده بسیار خوشحال هست. بریتانیا و فرانسه هم در بیانیه‌های جداگانه ایستادگی خودشون در کنار عراق اعلام کردن، محکوم کردن. نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق هم بیانیه صادر کرده و گفته این اقدام تنها دستاوردهایی که داره در عراق، دستاوردهای عراق رو برای رسیدن به امنیت و ثبات رو میخواد هدف قرار بده.
یا جزایری از رادیو فردا بود در مورد حمله سحرگاه امروز به اقامتگاه نخست وزیر عراق در بغداد. تجزیه و تحلیل پرویز رحیم استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل را جویا شدیم.
می‌دونیم که آمریکا به اصطلاح این رو محکوم کرده، ایران هم همچنین، اما بیشتر از طرف دو جبهه می‌تونیم این رو تجزیه و تحلیل کنیم. جبهه‌ای که برندگان انتخابات قلمداد میشن به شدت این رو محکوم کردن و این رو یک اقدام بسیار خطرناک برای آینده پروسه سیاسی در عراق و از طرف گروه های شاید زمینی این رو مطرح کنند، گروه هایی که در این انتخابات بازنده شدن میدونند، از طرف دیگه جبهه‌ای که بازندگان انتخابات هستند این رو مشکوک میدونند و فکر میکنند اینا یک نوع سناریو هست که طالب عبدالله و دیگر گروه های تروندوی که اگر نگاه میکنی به رسانه های اونا میبینید با شک و تردید نگاه میکنند، از یک طرف نمیخوان واقعا این مسئول بشه اونها به اونها نسبت داده بشه که خزینه واقعا بسیار بالایی خواهد داشت در سطح افکار عمومی در سطح منطقه. ما شاهد بودیم که امروز از طرف کشورهای عربی خصوص از طرف چه کشور مهم امارات عربی متحده، عربستان سعودی، مصر، لبنان و قطر محکوم شد و خود در کنار ملت عراق به اصطلاح قلمداد کردن و به شدت این رو محکوم کردن و به یک رویداد خطرناک و یا بحران آفرینی جدید اون رو تعدیل یا تفسیر کردن. این هم سرگاه باعث شده که افکار عمومی نسبت به همدردی با آقای کاظمی و پشتیبانی از حکومت ایشون بره، دولت ایشون بره. به این طرف واقعا میتونیم بگیم که این به نفع صدری ها برای آقای کاظمی بود و به این دلیل هم هست میبینیم که حتی چون که آقای شهر خانی که اون رو یک فتنه جدید میدونه و اون رو میخواد به اتاقای فکر خارجی منصوب کنه.
آقای رحیم، ولی اگر همچین اتفاقی هم نیفتاده بود، همین واقعی سوء قصد نافرجام، همچنان مصطفی کاظمی نخست وزیر و گروه هایی که در انتخابات برنده شده بودن یا توفیق پیدا کرده بودن، اونا همچنان موقعیتشون موقعیت خوبی بود. چه دلیلی داشته که همچین اتفاقی بیفته که شما میگین که الان به سود نخست وزیر و برندگان انتخابات شده؟
ببینید قبل از هر چیز این کشمکش بین صدری ها و آمری مالکی و بقیه گروه هایی که به اصطلاح اطار تنسیقی یا چارچوب هماهنگی رو اعلام کردن این ادامه پیدا کرده تا هنوز با یا کشی های میدانی و به نوعی نزدیک یک ماه شاید کمتر که اینا در بیرون منطقه سرد به تظاهرات و اعتراضات ادامه میدن، یعنی به نوعی میخوان این توازن قوایی که قراره در عراق بر اساس صندوق های رأی تغییر کنه داره از طریق تهدیدهای میلیشیایی، از طریق زورآزمایی به اصطلاح خیابانی داره این اتفاق میفته. و اصلا فراموش نکنیم آقای صدر میدونه نمیتونه با اکثریت حکومت رو تشکیل بده، اونی که به اصطلاح با بخشی از سنی ها الموسی و کردها علی خصوص حزب دموکرات کردستان این رو میدونه، اما میخواد نقش اساسی رو در این فرایند ایفا کنه و طرفی طرفداران ایران هم پا پس نمی کشند و ادعا می کنند که اونا بزرگترین فراکسیون رو تشکیل میدن و به حکومت اکثریت صدری راضی نخواهند شد، حتی کارت ابطال انتخابات رو پیش کشیدن. به این دلیل به نظر آقای کاظمی جایگاه واقعا مستقلی نداره. آقای کاظمی هیچ حزبی هم نداره، یعنی جایگاه آنچنانی نداره. از طرفی از طرف جریانات متحد ایران تحت فشاره، مخصوصا بعد از اتفاقاتی که دو اتفاق به یکی انتخابات که به این سطح و سو کشیده شد که اونا کاظمی رو محکوم میکنن که مشارکت داشته در این توطئه و این رو یک توطئه میدونن، و از طرفی بعد از اعتراضات سطح تنش ها بالا گرفته، از اون طرف هم از طرف معترضین که به تشکیلی ها هم معروفات کاظمی به یک عملی به یک نوع ترس و عقب نشینی در مقابل جریان میلیشیایی محکوم میشه، که هنوز مسئولینی که در سال 2019 در کشتار معترضین عراقی صحیح بودن اینها دادگاهی نشدن، از هر دو طرف به اصطلاح تحت فشاره. به این دلیل عرض کردم که این حادثه ممکنه در فضای داخلی و سطح منطقه‌ای به نفع آقای کاظمی در معادلات سیاسی عراق تموم بشه.
نقطه نظرات پرویز رحیم بود، استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل. گزارش حاکی بغداد اعلام کرده در خصوص حمله سحرگاه امروز به اقامتگاه مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق کمیته حقیقت یاب تشکیل خواهد داد. پیشتر نیست در خصوص وقایع اخیر، خشونت‌های اخیر در بغداد هم اعلام شده بود که کمیته تحقیقاتی در خصوص پی بردن به علت آن خشونت ها که ده‌ها زخمی بر جای گذاشته بود و برخی گزارش ها که از کشته شدن یک تن هم بود تشکیل شده است. در خصوص حمله سحرگاه امروز به اقامتگاه نخست وزیر عراق همچنین دیدگاه علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان را نیز جویا شده ایم.
انعکاس بسیار وسیعی در جهان عرب داشته. رئیس جمهور مصر محکوم کرده، کویت محکوم کرده، کشورهای خلیج فارس محکوم کردن، آمریکا محکوم کرده، اتحادیه اروپا، نماینده سازمان. به هر حال حادثه بسیار بزرگی بوده و ظاهرا کسانی تصمیم داشتن آقای الکاظمی رو بکشند، ولی همه ناظرین بیطرف این برخود رو در ارتباط با تحولاتی که از دیروز تا به حال در بغداد در حال انجام هست میدونن، و اون هم تظاهرات مخالفین انتخابات عراق، تظاهرات طرفداران ایران هشت و شعبی به هر قیمتی شده میخوان نتایج انتخابات رو نپذیرند و دولت کاظمی رو مجبور کنن که مجدداً انتخابات برگزار کنه. با اینکه این مخالفین نتایج انتخابات در حقیقت تمام راه‌های قانونی رو رفته بودن، کمیته برگزار کننده انتخابات به خواهش اونها حتی بخشی از اون به اصطلاح حوزه‌های رأی‌گیری رو که میخواد آرا رو با دست یک بار دیگر شمرد و تقریبا تمام جهان صحت این انتخابات رو تعیین کرده بودند، ولی ظاهرا بازندگان این انتخابات که طرفدار ایران هستند حاضر نیستن این نتیجه رو بپذیرن و ترس از اون دارن که مبادا در تعیین دولت و نخست وزیر آینده عراق سهمی نداشته باشن، و همین تم انگشت اتهامات به طرف ایران هست. ایران هم نحوه عکس العملش طوری است که خیلی سوال برانگیز. آقای شمخانی توییتر صادر کرده به اصطلاح نماینده شورای امنیت ملی ایران و اعلام کرده که اصلا چنین چیزی مشکوک است. بعضی از خبرگزاری های ایران اصولا وجود چنین حمله ای رو منکر شدند و گفتن که تئاتر هست و یک چیز ساختگی است، و یکی از گروه های بسیار نزدیک به ایران گردان سید و شاده در عراق اعلام کرده که آقای کاظمی حتی ارزش یک پهپاد هم نداره که ما خرجش کنیم. ولی دیروز در حواشی این تظاهراتی که در بغداد علیه نتایج انتخابات برگزار شده بود، تهدیدهایی علیه جان کاظمی انجام شده بود و کم یا بیش هم اطلاعی که همین اخیراً ستاد ارتش عراق منتشر کرده، انگشت اتهام رو بدون اینکه نام مشخصی ببره به جانب این گروه هایی که امنیت رو از دیروز تا به حال در عراق تهدید کردن نشون میده. ولی مهمتر از همه تویتیست که آقای مقتدی صدر زده و گفته این کار کسانی است که میخواهند به اصطلاح تسلط خارجی ها رو بر کشور ما ادامه بدن و در پی بالا بردن نفوذ خارجی ها در کشور ما هستند. و بدون اینکه نام از کسی ببره، ولی به هر حال خوانندگان چنین تویتی میدونن که آدرس کجا هست.
همین که اشاره کردین آقای سعدزاده، از جمیع جهات انگشت اتهام متوجه جمهوری اسلامی، معمولا در این گونه وقایع یا مشابهش که مبهم هستش، یه طرف قضیه یا ماجرا جمهوری اسلامی دخیله و همواره هم جمهوری اسلامی تکذیب میکنه نقش خودش رو در موارد این گونه. حالا در همچین تحولی که الان صورت گرفته چه عواقبی رو میشه متصور بود؟
باعث خواهد شد که اصولا نقش ایران در تعیین نخست وزیر آینده، دولت آینده، به مراتب کمتر از گذشته بشه. همطور که میدونید بعد از سقوط صدام تا به حال تمام دولت هایی رو که در عراق تشکیل شد کم یا بیش با پشتیبانی ایران یا با خواست ایران و با نفوذ ایران انجام شد. حتی این آقای الکاظمی هم که الان در قدرت هست با توافق ایران انجام گرفت. ولی با این کاری که انجام شد، من فکر میکنم که گروه های طرفدار ایران تشخیص دادن در عراق که دیگر نقش آنچنانی در تعیین دولت آینده ندارند. ظاهراً مقتدی صدر که برنده اصلی انتخابات هست داره راه خودش رو میره برای تشکیل یک دولتی که به هر حال با کردها، با سنی‌ها و با گروه‌های دیگه انجام بده، احتمالاً با بخشی از گروه‌های شیعی که اونچنان به ایران وابسته نیستن. و بنابراین گروه‌هایی رو که تشخیص میدن که دارن از قدرت خارج میشن، فکر میکنن که اگر عراق به اون طرف بره که به هر حال کاظمی مجبور به استعفا بشه، حالت به اصطلاح نیمه جنگ داخلی باشه و استعفا بده و دوباره انتخابات جدید برگزار بشه، شرایطی جدیدی برقرار خواهد شد. ولی من فکر میکنم که این محاسبه و ارزیابی هم اشتباه خواهد بود.
تجزیه و تحلیل علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه بود در آلمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شماری از فعالان مدنی و زندانیان سیاسی سابق که به کارزار نه به سلول انفرادی پیوستند، روز گذشته با در دست داشتن عکس‌های مصطفی نیلی و آرش کیخسروی، دو وکیل زندانی عضو این کارزار، اعتراض خود را به تداوم بازداشت آنها اعلام کردند. آرش کیخسروی و مصطفی نیلی همراه مهدی محمودیان، فعال مدنی، و چند تن دیگر از وکلای دادگستری ایران 23 مرداد ماه در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران توسط ماموران بازداشت شدند. آنها قصد داشتند به دلیل بی‌تدبیری‌ها در زمینه مدیریت شیوع کرونا در کشور، شکوایه‌ای علیه رهبر جمهوری اسلامی و مقامات دیگر دولتی تنظیم کنند. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
با ادامه بازداشت مهدی محمودیان، فعال مدنی، به همراه مصطفی نیلی و آرش کیخسروی، دو وکیل زندانی در ایران، شماری از فعالان مدنی و زندانیان سیاسی سابق که به کارزار نه به سلول انفرادی پیوستند، روز شنبه با در دست داشتن عکس‌های این سه عضو این کارزار، اعتراض خود را به تداوم بازداشت آنها اعلام کردند. ضیا نبوی فعال سیاسی از ثبت شکایت 9 تن از فعالان مدنی و زندانیان سیاسی سابق در حمایت از این کارزار اجتماعی خبر داده است. پیش از این ثبت شکایت مربوط به این کارزار در دفتر قضایی در بلوار فردوس تهران انجام می گرفت. اما ضیا نبوی فعال سیاسی در توییت اخیرش یادآوری کرده که این دفتر در پی تهدیدهای مقامات قضایی دیگر حاضر به ثبت شکایات قانونی در این زمینه نیست و به همین دلیل شکایت‌های جدید در دفتر دیگری ثبت شدند. حسین احمدی نیاز وکیل سابق دادگستری در ایران ساکن هلند درباره مبنای حقوقی جلوگیری از ثبت شکایات فعالان سیاسی و مدنی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
این ناشی از نبود استقلال قضایی است و این منبعث از فقدان همین استقلال و وابسته بودن قوه قضاییه به نهادهای امنیتی خاص است. چون که در قانون اساسی ایران این حق برای تمام شهروندان به رسمیت شناخته شده که بتوانند نسبت به هر موضوعی در جامعه ایران اقامه دعوا یا حق دادخواهی داشته باشند. از دیگر سو باید تمام مقامات حکومتی و شهروندان یکسان و برابر محسوب بشن. اما با توجه به اینکه وکلای دادگستری و فعالان مدنی در نظر داشتن حسب دستوری که آقای خامنه‌ای در مورد ممنوعی و ورود واکسیناسیون به کشور صادر کردن به این موجب مرگ هزاران نفر در ایران شده و مسئولیت قانونی متوجه دستور ایشون است، خصوصا مواد 1 و 11 از قانون مسئولیت مدنی و ایزن بخشی از مقررات قانون مجازات اسلامی متوجه مسئولیت ایشان است، برای این بایستیم فعالان مدنی و وکلای دادگستری از این حق برخوردار بودند که اجازه این کار بدن، اما متاسفانه مانع این امر شدند.
مصطفی نیلی و آرش کیخسروی به همراه مهدی محمودیان فعال مدنی و چند تن دیگر از وکلای دادگستری 23 مرداد سال جاری در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. آنها قصد داشتند به دلیل بی‌تدبیری‌ها در زمینه مدیریت شیوع کرونا در ایران به عنوان جمعی از شهروندان ایرانی شکوائیه‌ای علیه رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری پیشین و وزیر بهداشت او به اتهام تسبیب در قتل غیر عمد تنظیم کنند که با هجوم خشونت آمیز 15 مأمور امنیتی قوه قضاییه به دفتر کار خود روبرو شدند. در میانه های مهر ماه امسال مصطفی نیلی و آرش کیخسروی به همراه مهدی محمودیان پس از حدود 2 ماه بازداشت در نامه‌ای به هیئت نظارت مرکزی بر حقوق شهروندی دلیل بازداشت خود را خودداری از امضای تعهدنامه مبنی بر عدم شکایت از علی خامنه‌ای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی به دلیل سوء مدیریت کرونا عنوان کردند. در نامه این سه شهروند آمده که آنان بیش از 33 روز در سلول امنیتی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه تحت فشار روحی و روانی قرار گرفتند و تداوم بازداشت خود در انفرادی را مصداق بارز شکنجه و نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل 38 قانون اساسی خواندند. حسین احمدی نیاز وکیل سابق دادگستری:
سلول انفرادی یکی از اقسام چندگانه شکنجه در نظام‌های قضایی و امنیتی محسوب میشه. عدم اجازه به خود متهم یا زندانی برای تودیع وثیق جهت آزادی وی بازم نوع دیگر از شکنجه محسوب میشه. برای آقای مصطفی نیلی و آقای کیخسروی قرار وثیقه صادر شده، اما افسوس فراوان نهادهای امنیتی و قوه قضاییه‌ای که زیر نظر این نهادهای امنیتی هستن مانع تودیع وثیقه توسط وکلای این همکاران و خانواده‌های آنها شدند. این دستور خلاف قانون است. بنابراین ممانعت از آزادی این وکلای یا فعالان مدنی باز هم از اقسام شکنجه و تضییع حقوق شرعی انسانی و قانونی این زندانیان با متهمین محسوب میشه. همین که طرف دعوای اینها رهبر جمهوری اسلامی ایران هست، صرف این موضوع مبنای چنین تداوم شکنجه، بازداشت و دستگیری یا محاکمه شدید اینها خواهد شد که هیچ کدوم از اینها منطبقه با قانون نیست، چون در قانون چنین امری پیش بینی نشده است.
در ایران نگهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی در سلول انفرادی به یک رویه قضایی برای اعترافگیری یا تنبیه تبدیل شده است. به گفته نهادهای حقوق بشری و شماری از آزاد شدگان از حبس، برخی از زندانیان گاه تا ماها در سلول انفرادی نگهداری می شوند.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می داد. نقطه نظرات و دیدگاه‌هایتان و همچنین پیام‌هایتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042221122112 و یا 13 بازگو کنید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است.
در اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.